بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود وقلم أعلای کلمات تامه نوریش لایزال بر الواح آفاق و انفس دائر و سائر است. ادامه بحث جلسات قبل که در مورد قاطبه مظاهر حق متعال یعنی موجودات نظام هستی که هر یک از موجودات به عنوان مظهری از مظاهر وجودی مطلق حق متعال که در تمام اونها حق با اوصاف جمالیه و جلالیه تجلی کرده است و می فرمایید که قلم اعلای خدای تبارک و تعالی قلم اعلای کلمات تامه نوریه حق بر الواح اوفاق آفاق و انفس به صورت علت دوام این قلم دائر است، در حال دوران و سائر در حال سیر وجودی است. از باب تشبیه معقول به محسوس می‌بینید که یک صفحه کاغذ شما در صورتی مکتوب می‌گردد که قلم در دست شما که واسطه فیض شماست تا حقایق را از جانتون و از سرتون بگیره و بر صفحه کاغذ بنگارد، میبینید که اگر این قلم بایستد توقف کند صفحه کاغذ شما هرگز مکتوب نمیشود. لازمه کتابت این یک صفحه آن است که این قلم دوران داشته باشد و همچنین بر صفحه کاغذ سیر کند تا قلم دوره نکند و بر صفحه کاغذ سیر ننماید، کتابت تحقق پیدا نمی کند. قلم اعلای نظام هستی که واسطه افاضه فیض حق است بر ماسوا، این قلم بر تمامی کلمات نظام عالم اعم از ظاهر و باطن اول و آخر هم دوران دارد هم سیران. دوران این قلم مربوط به چینش کلمات نظام عالمه. اگر 28 حرف را دور ندهید هرگز از 28 حرف صور مختلف تشکیل نمی شود، وگرنه از الف تا یا یک چینش است. اگر همین یک چینش را بخواهید بدون دوران قلم محفوظ بدارید، از الف تا یا یک بار که نوشته شده است جمله به اتمام میرسد، اما کلمات و حروف را میبینید دورانیه، گاهی در یک کلمه الف اول، با دوم، سین سوم، سین پنجم، چهارم، چه میشه یک کلمه، گاهی دوباره کلمه بعدی به اول، دال دوم، به مطابق کلمات. مثلا در الله الف اول، لام دوم، ه آخر میشود الله. در بسمه به اول، سین دوم، میم سوم شد بس. همینطور در احمد الف اول، ه دوم، میم سوم، دال چهارم شد احمد. اگر قلم شما بخواهد دوره نکند حروف را، صفحه کاغذ مکتوب نمیشه. و اگر هم قلم شما در این دوران بخواهد سیر نکند، بازم کتابت تحقق پیدا نمی کند. باید نوک قلم سیر کند تا اینکه کتابت متحقق بشه. افاضه وجودی حق در نظام هستی این گونه است. کتابی و رساله ای رو از جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی داریم که در رسائل اون جناب که بیش از 40 رساله گویا در یک جلد چاپ شده است، این کتاب آمده است تحت عنوان کتاب الشأن. برای یک کلمه قرآن این بزرگوار یک رساله ای نوشته که یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. در سوره مبارکه الرحمن این آیه رو تلاوت میکنی که تمام آسمان ها و زمین یسأله از او استدعا میکنن، سوال میکنن. فعل یسألو فعل مضارع، فعل مضارع در بین افعال ما دال بر تدریج، یسألو ای به تدریج و علی الدوام، میخواهم از حق را، یسألوهو سوال میکنند او را، میخواهند او را، کی میخواهد؟ اون چه که در آسمان ها و زمینه. ایشون هم در مقام جواب کل یومن هو فی شأنه. به خاطر همین یک کلمه شأن جناب ابن عربی رساله‌ای نوشته به نام کتاب الشأن، رسالتون فی شأن. یعنی چه؟ برای اینکه حق اگر بخواهد جواب موجودات را در مقام فقر و طلب فقری موجودات افاضه بفرماید، لازمش اینه که دم به دم در شأن جدید باشه. اگر شما میخواهید برای کسی نامه‌ای بنویسید، شما مجبورید که در 28 حرف در شأن قرار بگیرید تا نامه بنویسید. مراد از شأن یعنی که یعنی باید حروف به کلمات شما طوری ترکیبها جا به جا بشود که از مجموعه ترکیب و جا به جایی حروف در کلمات مختلف یک صفحه نامه برای دوستتون تقدیم کنید. وگرنه عرض کردم اگر بنا باشه شأن و دوران مطرح نباشه، حروف 28 گانه بر اساس نظم الفبایی از الف تا به یا به اتمام میرسه. اگر بر اساس حروف الفبای فارسی ابتس باشه، به تعبیر آقایون دائره ابتسی، یعنی الف ب ت س. اگر بر اساس دائره ابجدی باشه، الف ب جیم دال. اگر بر اساس دائره ایغق باشه، ایغف باشه. دوائر حروف بی نهایته، یعنی می شود 28 حرف را اینقدر به دایره های بیکران در آورد که البته در تمام این دوائر حروف همیشه حرف اول را الف می زنه. بعد از الف شؤون دیگر حروف فرق می کنه. اما شأن الف در تمام دوائر حروف شأن اولی است. در ابجد، در ابتس، در ایغف، در ایغف، اینها 28 حرف را الف اول میارن، گاهی قاف رو میارن بعد از الف، گاهی ت رو بعد از الف میارن، گاهی جیم رو بعد از ت میارن، گاهی بعد از الف ب میاد، گاهی بعد از ب جیم میاد، میشه ابجد. یک نحو چینش هایی داره، مثل این که هر یکی از ماها که الان اینجا نشسته ایم، صورت ما برای خودش یه چینشی داره. چینش صورت ما اونچنان با همدیگر فرق میکنه که برای اینکه همدیگر رو بشناسیم، دوائر حروفی چینش صورت ما با همدیگر متفرق شده. این میشه یک نحو دوران. اصلا نظام هستی دائما دائره‌ای است، دورانیه، همینجور دم به دم باید بگرده، جا به جا کنه، ترکیبها عوض بشه. قلم اعلای حق به طور علت دوام بر الواح افاق افاق و انفس، میبینید که روی کلمات تامه نوریش همینجور در دورانه. حالا برگردیم به همون آیه، اجازه بفرمایید آیه رو دنبال کنیم. یسألهم من فی السماوات والارض، آفتاب طوری میخواهد، زمین طوری استدعا میکند، آب طوری طلب میکنه، ماه طوری بافت داره، ستاره شعرهای یمانی طوری، مجموعه یک کهکشان طوری، یکایک ستارگان این کهکشان که میلیاردها ترمینال داره هر یک کهکشان، که هر یک میلیارد ترمینال های ستاره ایش میشه که باز میلیاردها به توان میلیاردها ستاره داشته باشه، که هر یک از این ستارگان بیکران یک کهکشان همه یک شأنی دارن، یک حالی دارن، یک بافتی دارن، یک چینشی دارن، که اگر کسی خواننده نظام هستی باشه میبینه یکایک این ستارگان با همدیگر متمایزن. مثل فرمایش اون دانشمندی که گفت من در قطرات باران دقیق شدم، دیدم تمام قطره‌های اول تا آخر باران نظام عالم ظاهری را اگر درست جمع کنیم تشخیص بدیم، می‌بینیم دو تا قطره باران به یک شکل به تمامه نیست، همه از همدیگر فرق می‌کنند. قطره‌های برف همینطور، وقتی برف میاد اینطوریه، تگرگ میاد اینطوریه، در حیوانات هم می‌بینید همینطوره، در انسان‌ها همینه. تمام اینها زیر سر دورانه. در صورتی هیکل تشکیل می شود که حروف دوران داشته باشه. در صورتی شما می تونید هیکل کلمه الله رو بسازید که دوره حروف شما از الف و لام و لام و حرف آغاز و انجامش باشه، وگرنه اگر بخواهید اول الف، بعد ب، بعد سین، بعد ه، بخواهید بگید از این مجموعه میخواییم هیکل الله بسازیم، این شدنی نیست. چرا؟ برای اینکه حروفتون اون دوره خاص خودش رو پیدا نکرده، باید حروف دوره پیدا کنن تا شکل تشکیل بدن. ولذا یسألهم من فی السماوات والارض، تمام آسمان ها و زمین از ایشون استدعا میکنن، تقاضا میکنن، منتها تقاضای هر کدام به مطابق بافت وجودی خودشه. آب طوری اختزا داره، زمین طوری اختزا داره، نطفه انسان طوری ساخته شده، نطفه پلنگ طوریه، نطفه گرگ طوریه، نطفه گربه طوریه، هر کدام برای خودشون بافت خاص دارن. تخم مرغ بافت خاص داره، تخم اردک بافت مخصوص داره، خود اردک هیکل خاص داره، منقار او، تاج او، دم او، پر او، پای او، دل او، قلبه او، همه تمام شؤونش همه بافت خاص دارن. به ظاهر میبینید تمام پرنده ها هم پر دارن، هم منقار دارن، هم چنگال دارن، هم پا دارن، اما به صرف پر و پا داشتن دلالت بر تعدد اشکال نمی کنه. نحوه چینش این حروف در دوره حرفی است باید طوری باشه که در یک جا همین پره، همین مرغانه، همین تاج خروس میشه،
همین پر و همین منقار و همین تابوته، همین پر و همین منقار و همین تاج میشود ده ها حیوان دیگر بسته به چینش اون هیئته. این رو میفرمایند به یک معنا دوران، تمام حروف همه دورانیه، تمام کلمات همه دورانیه، تمام جمله ها همه دوره‌ای، تمام صفحات کتاب همه دوره‌ای. چون حروف دوره هست ولذا این 28 حرف شما این همه کتابخانه های عالم رو پر کرده، این همه دانشجویان به خوندن کتاب مشغولن، این همه طلبه ها به خوندن کتاب ها مشغولن. پس این همه طلبه و این همه دانشجو یسأله از 28 حرف تقاضا میکنن، یسأله من فی السماوات و الارض، این 28 حرفم کل یوم هو فی شأن، در هر ظهوری در هر تجلی او رو یک شأن خاصیه. گاهی یک نحوه حروف با هم جمع میشون میشه کتاب ریاضی، یه جور دیگر جمع میشن میشه کتاب شیمی، طور دیگر جمع میشن میشه کتاب فیزیک، طور دیگر جمع میشه میشه قرآن کریم، طور دیگر جمع میشه میشود کتاب فلسفه، میشه تفسیر قرآن، میشه صحیفه سجادیه، میشه هزاران رشته بیکرانی که تو داری. اینا همه از چیه؟ از همین 28 حرفه. دانشجوی رشته پزشکی تقاضا میکند از 28 حرف برای من تجلی کن. این 28 حرف باید دورش را طوری تنظیم بفرماید که نحوه چینش کلمات او از این تنظیم و هیئت حروف است به صورت پزشکی و به صورت دستورالعمل های یک طبیب در بیاد. بعد اگر همین حروف را از او دانشجوی در بخش مهندسی فلان تقاضا بفرماید، طور دیگر تنظیم میشه که کتابی میشود که اون دانشجو برای راه و ساختمانش استفاده میکنه. و حال این که تمام این آقایان همین 28 حرفه، این میشه دوره. اونی که مهم است دوران حروفه. اون قلم اعلای حق هم کلمات تامه نوریش را که بر سطح تمام الواح آفاق و انفاس می نویسد، این کلمات نوریش را به صورت دوره دوره می نویسه. دوره دوره، یک دورش آسمانه، یک دورش کهکشانه، یک دورش ستاره های ثوابته، یک دورش منظومه شمسیه، یک دورش زمینه. هر یک از این حالات موجودات عالم هم باز دوره از دوران اون کلمات تامه الهیه. ما میخواییم یه همچین ذاتی را هم کنیم، مراتب هم اون ذات مقدسی را سزا هست که اول و آخر و ظاهر و باطن همه است و قلم اعلای کلمات تامه نوریش لایزال بر الواح آفاق و انفس دائر و سائره. ما در مقابل یه همچین حقیقتی کرنش میکنیم. حالا امیرالمؤمنین سلام الله علیه از این حقیقت چه میفهمد که به محضر انفرش عرض میکند پروردگارا نه عبادت میکنم که جهنم نرم، نه عبادت میکنم به بهشت بروم، من عبادت میکنم میبینم از بس که تو بزرگی، عبادت من برای این که هر چه در تو غرق می شوم عظمت تو، جبروت تو، ملکوت تو، بزرگی تو، عزت تو، کبریایی تو منو می گیره. می بینم که من یک بیچاره هستم مثل یک پر کاه در مقابل باد سرسر چه توانی داره جز این که خودش رو به دست این باد سرسر بسپاره و به عشق بفرماید که لا یمکن الفرار من حکومتک. یه وقتی این جمله نهج دعای کمیل را به این جهت میخوانیم که خدایا ما از حکومت تو در برو نیستیم، یه روزی تو دست ما رو میگیری، اعمال ما رو میکشی، سبق سنگین میکنی، گناه ما کشیده میشه، خوبی ها و بدی های ما رو تو ترازو میبری، پس دیگه از دست حکم تو فرار کردنی نیستیم. تو حکم میکنی به این که یا جهنم بریم یا بهشت بریم، چه کنیم؟ خدا یا گرفتاریم بیچاریم. این یک جور معناست، درستم هست. اما به تعبیر شریف آقا فرمود لا یمکن الفرار من حکومتک، حکومت از ماده حکمه، حکم از مسئله و معنای استحکامه. چون تو یاسین و القرآن الحکیم هستی، چون تو اسم شریف الحکیم رو داری، هر کاری که تو میکنی بر اساس حکمته. مثل اینکه بنده جاهل به جنابالی عرض کنم که در مهندسی راه و ساختمان و چه تخصص تام داری و صاحب نظری و تمام دانشمندان در پیش تو کرنش میکنن، بنده در مقابل شما عرض کنم آقا لا یمکن الفرار من حکومته. اون که تو نقشه بگیری، اون که تو برنامه بدهی، اون که تو مبنا قرار بدهی، اون که تو تنظیم بفرمایی، من در مقابل گفته تو تسلیمم. چرا؟ چون کارت کار حکیمانه است. خدای تو حکیم، چون حکیمی ما هرگز از حکومت تو نمیتوانیم فرار کنیم. این یک نکته و لطیفه‌ای که داره اینه که گاهی آدم میبینه که کسی حرفی میزنه، کاری انجام میکنه و میخواد این کار را، این حرف را به گردن آدم بگذاره و شخص میبینه که کارش کار حکیمانه نیست، کار عاقلانه نیست، میخواد یه جوری کنه از زیر کارش در بره، فرار میکنه. بالاخره میگه آقا وقت نداریم، خیلی ببخشید نمیتوانی، حوصله نداریم، این طرح شما رو قبول ندارم. پس این داره از این حکم این آقا به یک نحوی فرار میکنه. اما یه وقتی یک کسی حرفی را اونچنان عاقلانه، اونچنان حکیمانه، اونچنان روی برهان به استدلال تام، اونچنان روی قرآن محض و شهود محض پیاده بکنه، انسان میگه آقا در مقابل این فرمایش جنابالی دیگه هیچ راه فراری وجود نداره جز این که آدم تسلیم باشه در مقابل حکم تو. حکومت الهی حکم است، حکم او طوری، زمین او حکمه، آسمان او حکمه، آفتاب او حکمه، چینش نظام وجودی او حکم است، محکمه، هیچ کس نمیتونه از دست این حکم فرار کنه. خدای تبارک و تعالی میفرماد قرآن من حکمه، یاسین و القرآن الحکیم، از اول بسم الله الرحمن الرحیم اونچنان چیدم تا من الجنة و الناس اجمعین، این حکم منه. تمام دانشمندان جمع بشید، تمام عالمان رو بیاورید، فارابی های دهر حاضر بشن، ادیبان عرب در صدر اسلام که بهتر از اون ادیب ادیب ها دیگه ما ادبایی برای همیشه نداریم، تمام این ادبا جمع بشوید، پشت به پشت هم بدهید، ببینید میتونید از حکم قرآن ما فرار کنید یا نه. لا یمکن الفرار من حکومته، اون که تو چیده ای بهترین چینشه، اون که تو در این شأن قرآن کریم تجلی کرده ای بهترین شأنه، هیچ کس نمیتونه فرار کنه، هیچ کس. نه برهان قرآن تو قابل نقضه، نه عرفان قرآن تو قابل نقضه، نه قرآن تو قابل نقضه، نه فرقان قرآن تو قابل نقضه، هیچ کدام نقض بردار نیست. چرا؟ چون کار محکمه، کار محکم روی قاعده است. هر کاری که روی قاعده است قرار بگیره، بی حسابی نباشه، بی شعوری نباشه، بی عقلی در اون کار راه پیدا نکنه، هیچ نحو نقض در اون کار راه پیدا نکنه، حتی تکامل هم در نقشه و بافت اون کار راه پیدا نکنه، این رو میگن کار حکیم. چون کار حکیمانه فرمود ما انسان رو اینطوری ساختیم، شما جمع بشوید اگر بهتر از این دارید نقشه ای بریزید. تا الان هیچ کی موفق نشده. ما برای بینی اینطوری نقشه ریختیم، ما برای ابرو اینطور نقشه ساختیم، ما برای چشم و مژه اینطوری نقشه ساختیم، ما گفتیم به مژه ایشون نوک و سرنیزش تیز باشه و بلند هم نشه، اما به موی سر اونجوری نقشه دادیم. شما اگر بیایید در این بدن انسان که انفس هست، هر چه میخواهید تر بدهید بدهید، اگر بهتر از این که ما داده ایم آوردید ما تسلیم شما. دیگه غیر از این چه بگه؟ اینو میفرمان کار محکم، کار خدا تکامل بردار نیست. او اختراع میکند نه بر اساس الگوی از قبل تعیین شده. هر موجودش الگویه، اونم الگویی است که هیچ الگویش دومی بر نمیداره. درخت انجیل یک الگویه که هرگز درخت انار به الگوی اساس این الگو ببافه، اما خداوند طوری میبافد، انجیلش طوری، انارش طوری، انگورش طوری، سیبش طوری، گلابیش طوری، هر کدام الگویی دارن که این الگویش در نظام اصلی تک تک. چه خوش بعضی از عزیزان فرمودن که شاید بتونیم یکتایی را در فارسی به لفظ تک هم معنا بکنیم. تمام موجودات عالم تکند، هیچ موجودی در نظام هستی به الگوی دیگری ساخته نشده، هیچ. این دیگه چه خداییه؟ تمام قطره های باران همه تکند، هیچ قطره بارانی به الگوی قطره باران دیگری نیست. تمام صورت من و شماها تکه، هیچ کدام از ماها به الگوی دیگری ساخته نشدیم. این دیگه چه کارخانیه؟ در یک کارخانه زن، حالا چون زن محدوده، جسم و مزاجش محدوده، طاقت، تمام صورت من و شماها تکه، هیچ کدام از ماها به الگوی دیگری ساخته نشدیم. این دیگه چه کارخانیه؟ در یک کارخانه زن، حالا چون زن محدوده، جسم و مزاجش محدوده، طاقت ندارد که بیش از این تولید کند، وگرنه یک زن میتواند هزاران بچه بزاید که تمام این بچه های او هر کدام یک الگوی خاص. این چنین عالمه که هرگز تمام موجوداتش با موجودات دیگر در الگوگیریشون به هم دیگر تأثیر نمی کند. همه الگوی خاص دارند، هیچ کس هم در زمینه دیگری دخالت نمی کنه. هر کسی هم وقتی الگوی خودش را جلوی آینه هم می بینه خیلی بهبه و چهچه هم می کنه. دیگری بخواهد به الگوی صورت او خنده بزنه ناراحت می شه، میگه تو چی کار داری؟ تو به یک بافتی، من به یک بافت دیگر. ما هر کدام برای خودمون چهره ای داریم. اون کل یومن هو فی شأن این طوری کرده، اون هو است. در این حالی که یک نفس است از درون برمیخیزد، به حنجره میآید، تارهای صوتی او را به فضای دهن هدایت میکنه، در مخارج حروف میخوره، 28 حرف با بافتهای مختلف تشکیل میشود. در این حالی که یکیست این همه هست، با این که این همه هست با این همه یکیه، و با این که یکیست به این همه هست، هر یکی از این همه هم یکتایند. هر شیعی، هر گیاهی که از زمین روید به تعبیر گویا جناب مولوی باشه، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. ما به حق تعالی در تشهدمون این شهادت رو عرض میکنیم: پروردگارا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. اگر الله وحده لا شریک له است، داره تو رو میسازه الله وحده لا شریک له. پس تو که مصنوع این الله وحده لا شریک لهی، توی مصنوع او هم وحده لا شریک لکه. وقتی داره این آقا رو میسازه، باز الله وحده لا شریک لهه. اما الله وحده لا شریک له در این تجلیه، الله وحده لا شریک له در این جلوه، وقتی در هر کجا جلوه میکند با همون وحده بی شریک جلوه میکنه. اگر وحده بی شریک است، پس هر گیاهی، هر انسانی، هر سنگی، هر چوبی، هر قطره بارانی، هر ذره خاکی، هر ستاره‌ای، هر فرشته‌ای، هر حیوانی، هر چه که از زمین این نظام وجود روید، همه وحده لا شریک له گوید. ولذا حق این گیاه اینه به او بفرماید هو الله احد، الله صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بعد به خودش خطاب میکنه، چون من خدایی که مرا ساخته است، خالقی که مرا خلق کرده، هوه الله احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد است، پس منی که مصنوع خدای با این اوصافم، من هم مظهر الله احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میخواهید بگردید در عالم مثل من پیدا کنید؟ هیچ نمیشه. این قطره بارانم میگه دیگه، میخواهید بگردید در قطرات تمام قطرات مثل بنده پیدا بکنید؟ وحده لا شریک له، ذات همه بی شریک، هیچ ساختی او در نظام هستی شریک نداره،
اصلا و ابدا.
این رو میفرمایند دوران. این دیگه چه دوره‌ایه در تمام این ساختار؟ کی میسازه؟ الله با کدوم اوصاف میسازه؟ الله با صفت علم، با قدرت، با حیات، با اراده، با چه، با چه، با حکمت، با تمام اسماء و حسنایه داره کی رو میسازه؟ داری این قصر آب رو میسازی. خب اللهی که با تمام این اسمای حسنا داری این قصر آب رو میسازه، همین الله با تمام اسمای حسناش داری اون قصر رو هم میسازه. میفرماید که یادتون نره، چون الله احد وحده لا شریک له است، این معلوم میشه وقتی اون علمی که باشه، با حکمت، با تمام اسما و حسنایه داری کی رو میسازه؟ داری این قطره آب رو میسازی. خب اللهی که با تمام این اسمای حسنا داری این قطره آب رو میسازه، همین الله با تمام اسمای حسناش داری اون قطره رو هم میسازه. میفرماید که یادتون نره، چون الله احد وحده لا شریک له است، این معلوم میشه وقتی اون علمی که می آید مرا بسازد، اون علم نسبت به تجلیش به من وحده بی شریکه. همون علم وقتی می رود اون کلمه رو بسازه، بازم وحدهوی بیشریکه. در این حالی که یکیست بیشریکه، اونم یکی صمد است، نه یکی عدد. چون یکی صمد است، همه جا بیشریکه. حالا که این طوریه، این طور کلمات تامه نوریش را بر افاق آفاق و انفاس جلوه می دهد. این کلمه افاق را چقدر باید زیر رو کنیم خدا میدون. چقدر شما هم با تحقیق بفرمایید انشاءالله این کلمات همه نوریه. نه تنها افتابش نوره، نه تنها روزش نوره، شبش هم نوره. نه تنها روشناییش نوره، تاریکیش هم نوره. ماهیم که از خود نور ندارد و از افتاب نور میگیرد، همانم نور است. آفتاب نور دهنده هم نوره. حالا بیایید برگردید به دیوان، می رویم به طرف غزل حسن و مجنون. یکی پرسید از بیچاره مجنون، صفحه 205 دیوان. یکی پرسید از بیچاره مجنون که ای از عشق لیلی گشت دلخون، اینقدر گرفتار شبی. به تعبیر آقا فرمود، از اول شاهنامه فردوسی تا آخر شاهنامه فردوسی را که 70,000 بیته، دو بار با تمام دقت نگاه کردم. با تمام دقت یک بیت شعر گزاف ندیدم. معلوم میشه از اول شاهنامه تا آخر شاهنامه در شرح معرفت نفس ناطقه انسانی با تمام شئون وجودیشه. مثنوی شرح معرفت نفسه. مثنوی داره انسان رو تبیین میکنه، داره انسان رو بیان میکنه. تمام فرمایشات مثنوی همه زیر سر همون بشنو از نی، چون حکایت میکنه و از جدائی ها شکایت میکنه. این یک بیت متن مثنوی است. به تعبیر جناب مرحوم حاجی سبزواری در شرح بر این بیت مثنوی میگوید مراد از این نی، نی نفس ناطقه است، ولذا به تعبیر آقایان عرفا و بزرگان فرمودن این نی ظاهری چوبین این حکایت از نفس ناطقه انسانی میکنه با تمام بندهایش، شؤونش، حالاتش و روحیات مختلفی که در این تجلی میکنه. این نی نفس ناطقه است. جناب مولوی از همون اول به جناب ضیاء الحق حسام الدین فرمود که جناب حسام، حالا یا ما رو به حرف نمی باید در می آوردی، حال که مرا به حرف در آوردی بدان، بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند. چه کار کنیم از دست این نی؟ این نی نفس ناطقه در مقام قلب در تقلب و انقلابه، در زیر و رو شدنه، در تطور و اطواره. گاهی تطورش تطور حیوانیه، گاهی تطورش تطور انسانیه، گاهی تطورش تطور جمادیه، گاهی تطور نباتی داره، گاهی تطور ملشی داره، گاهی طور شیطنتی داره، گاهی طور روبهی داره. بعد این رو آورده در قالب افراد اشخاص گاهی مطرح میکنه، گاهی میبره تو قالب حیوانات مطرح میکنه. همون طوری که امام صادق فرمود تمام این حیواناتی که در بیرون در جنگل و شهر و ده و روستا مشاهده میکنی، این حیوانات بیرونی همه صور تمثلات ملکات نفس ناطقه شمایند، مثنوی آمده. همین فرمایش امام صادق و مشابه این را که هرچه هست از نفس انسانه، این نفس انسان رو باز میکنه، گاهی او رو به صورت یک داستان بین موش و گربه مطرح میکنه، مثل جناب شیخ بهایی در کتاب شریف رساله موش و گربه، گاهی این رو به صورت نان و حلوا و شکر و شیر و امثال اینها مطرح میکنه. الفاظ رهزن نشود، مبادا وقتی این ابیات رو میخونید الفاظ اینجایی رو بگیرید، اون حقایق معانی اونها رو از دست بدهید، بعد بر حافظ بتازید، بر مولوی بتازید، بر مثنوی بتازید، بر دیگران بتازید، بر شاهنامه فردوسی بتازید. اینجوری نباشه، درست پیش بروید، پیش استاد بنشینیم، درست حرف بشنویم، ببینیم که این بندگان خدا چه دردی داشتن. مگر جناب فردوسی اون عالم بزرگ مرد الهی در اصل خودش آدم بیکاری بود، 30 سال تمام شبان روز نشسته شاهنامه 70,000 بیتی رو نوشته، همش هم به یک وزنه، همش بر وزن فعولون 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 فعول. این چه حوصله ایه؟ این چه بافتیه؟ اصلا کاری نداریم، میخواهیم یکی از اسراری که خداوند رو مشاهده کنیم. آخه این چه نفس ناطقه‌ای که در جناب فردوسی میاد اینطور تجلی میکنه که 70,000 بیت شعر را به یک بحر شعری، به یک وزن شعری میسراید. این دیگه چه حوصله‌ایه؟ این چه جانیه؟ اون وقت شاهنامه میمونه چطوره؟ مثنوی میماند چطوره؟ اونم تمام اینها رو با سوز و آه گفته است، نه اینکه آدم بیکار کلاش نعوذ بالله ولگرد بود. اینا همه رو شب گفته، خلوت گفته، تاریکی گفته. وقتی جناب ضیاء الحق حسام الدین می نشیند پیش مثنوی، می نشیند پیش مولوی و مولوی رو به حرف در میاره، آقا حرف بزن، ما که مردیم، اون چه که در درون داری پنهان کرده ای، بگذار این حرفهای تو در بیاد. خب ببینم، اگر به قرآن سر بزنی همون طوری که میخوایی بسم الله الرحمن الرحیم رو دست بزنیم بدون وضو حرامه، اگر در قرآن کلمه سگ هم آمده چطور؟ کلمه کلب چطور؟ کلمه کافر را، خود کلمه نجس را در قرآن آیه اومده انما المشرکون نجس. اینجا شما خیلی کلمه نجس رو بی وضو دست بزنم میشه یا نه؟ به همون اندازه که حرام است الله رو دست بزنی، به همون اندازه حرام است که انسان بی وضو و بی طهارت بخواد کلمه نجس رو در قرآن دست بزنه. حالا بیا بازش کن. مولوی گاهی می رود نفس را در شؤون مختلف او رو می ستاید، اما وقتی نفس را در قالب موش و گربه می بیند، مثل این که شما قرآن را در قالب لفظ کافر و الله ببینی. اون لفظ الله عقله، این لفظ کافر شیطانه. اون الله به دنبال این شیطان راه می افتد. کجا می روی؟ می خواهی کیا رو گول بزنی؟ می خواهی چه رو کسرت رو کسرت جلوه بدهی؟ همه را از وحدت منصرف کنی؟ من در دنبال تو می آیم، به هر سوراخی بروی می آیم، من با تو هم، در تمام شؤونی وجودی تو هستم، هر کجا بروی من هستم. ولذا امام صادق فرمود ما تعجب می کنیم از کسانی که می ترسن که مبادا پشت سر ما دسیسه کنن، مبادا عقب ما نقشه بکشن. بعد از این گونه افراد ما تعجب میکنیم اینا چطور با آیه قرآن پناه نمیبرن، نمیگوین افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. پس اون که در شب، نصف شب، در منزل، در اتاق جاسوسی، در لانه جاسوسی با دوستانش نشسته بر علیه تو نقشه میکشد، خدا میگوید اون هنگامی که نشستن منم، وقتی که میخوان نقشه بکشن با منم، وقتی میخوان حرف بزنن من با اونهایم، من در تمام شؤون وجودیشون هستم. تو قصه نداشته باش، تو به من وا بگذار، تو اجازه بده که من تمام این نقشه ها رو نقش بر آب میکنم، در تمام این شؤون وجودی با اینهاست. خب اگر هو معکم اینما کنتم است، پس خدا با کافرم هست، با مشرکم هست، با نجسم هست، با کافر، با مسلمان، با مؤمن، با صالح، با همه هست. نمیشه که بگی خدا اینجا هست اونجا نیست. این وحدت عددی پیش میاد. او خودش فرمود هو معکم، در یه جای دیگرم میفرماد هر کسی نقشه بکشه والله خیر الماکرین، ان الله یحول بین المرء و قلبه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. به کافران خطاب میگوید چرا دارید کفر میورزید؟ من که در متن جان شما هستم و فی انفسکم، افلا تبصرون، نمیبینید؟ خود کجا پنهان بشوید؟ من که اول و آخر و ظاهر و باطن شما هستم. ببینید قرآن اول و آخر و ظاهر و باطن این قرآن همه خداست تجلی کرده. چون که حق تعالی به وحی تجلی کرده است، لذا به ظاهر قرآن بدون طهارت نمیتونیم دست بزنیم. به کلمه الله او نمیشه دست زد، به کلمه نجس او هم نمیشه دست زد، به کلمه کافر او هم نمیشه دست زد. گاهی این بزرگان میگوین شما کافران رو هم بدون طهارت مست نکنید. هر کسی با کافر هم پیاله شده است طهارت نداره. اون که طهارت ندارد با بی طهارتی به سوی کافر نرو، با بی طهارتی او رو مستش نکن. لا یمسه الا المطهرون. اگر میخواهی او رو مست کنی با طهارت مست کن. اگر با طهارت مست کردی تو سر وجودی تو ولایت تو سریان داره. این ولایت تو در تمام سریان پیدا میکنه. ما ولایت امیر المؤمنین را فقط که مربوط به مؤمنان نمیدونیم، ولایت امیر المؤمنین در تمام کافران هم متجلیه. فرمود به واسطه ما هدایت میشوید و به واسطه ما گمراه میشوید. این نور هدایت در همه جا هست و انزل من السماء ماء، ما از بالا آب را که میفرستیم، آب ولایت را برای همگان یکسان میفرستیم. این ولایت وقتی میاد با این تو اینجا رنگ میگیره، اینجا متعفن میشه. و شما همون طوری که در ظاهر قرآن بی طهارت حق ندادند به ما که هیچ کلمه ای از کلمات قرآن کریم رو مس بکنیم، به ما فرمودن هیچ کلمه ای از کلمات موجودات نظام هستی رو هم بی طهارت مس نکنید. ولذا در تمام جاها او تجلی کرده، همه مظاهر اویان، همه جلوه اویان. خب پس کافر و مؤمن چی میشه؟ این کافر و مؤمن آب رو گرفته، این آب آمده تو درون این حوض، اینجا حوض کثیف بوده، این آب رو کثیف کرده. بلا رحمت خدا همون رحمت خداست، برای همه یکسان فرستاده می شود. ابو جهل که می گیرد این آب را به مطابق کانال وجودی خودش بودار می کنه. وقتی همین آب را پیغمبر اکرم می گیرد وحی می شود، می شود الهام، می شود تعلیم، می شود الها، می شود ایمان، می شود اشارات، می شود کلمات برزخی، احادیث نوریه، می شود حقایق ماوراء طبیعت. اون دیگری هم همین ها رو داره میگیره. همین یک آبه، همین یک هواست، همین یک خاکه، همین یک آفتابه، اما در اینجا آمده شده تیغ، در اونجا شده میوه، در اونجا شده شاخه، در اونجا شده برد، در همه جا اوست. لا یمسه الا المطهرون. فرمودن حتی جهنم را اگر میخواهید مس بکنید، سعی کنید جهنم را با طهارت مس کنید. اگر طهارت بود، جهنم را که مس میکنیم، نه تنها جهنم ما را نمی سوزاند، بلکه به مطابق اون طهارت ذاتی من از مس جهنم هم لذت میبریم. این را آقا در رساله انسان در عرف عرفان القا فرمود که چطور میشود جهنم برای شخص مکاشف در جانش مکشوف میشود. چگونه پیغمبر اکرم در شب معراج پیغمبر در جهنم در جان پیغمبر متمثل شده، پس چطور جهنم پیغمبر رو نسوزنده؟ چون پیغمبر بی طهارت او رو مس نکرد. اونهایی رو که جهنم اونها رو می سوزاند، چون بی طهارت جهنم رو مس می کنند می سوزند. اگر کسی با طهارت جهنم رو مس بکند نمی سوزد. که این که اگر کسی با طهارت و با ادب و با اخلاص و با سر تا پا خدایی بودنش پلنگ رو مست بکند، هرگز پلنگ او رو نمی درد. ندیدیم در عالم که کسی بگوید پلنگی ولی از اولیاء الله رو دریده است. هرگز. اونهایی رو که پلنگ اونها رو می درد معلوم به طهارت ندارن، پلنگ درنده است. آتش جهنم برای بی طهارت هایی که مستش می کنند می شود سوزنده، برای هر کسی که پاکه سوزنده نیست. این طور کلمات تامه نوریش نوشته شده. تا انشاءالله جلسه بعدی، حالا برگردیم به یک مقدار ذکر مصیبت که حضرت زینب سلام الله علیها می فرماید ما رأیتو الا جمیلا، ما چیزی جز زیبایی ندیدیم. ما با طهارت کربلا رو مس کردیم، ما با طهارت کشته شدیم، ما یک پارچه مطهرون آمدم کربلا. چون مطهرون آمدم کربلا ولذا خداوند دلش میخواهد، چون فرمود هر کسی را عشقش پیدا کرده ما میکشمش. به 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 به، این دیگه چه داستانیه؟ اصلا داستان عشق چه داستان عجیب و غریبیه که هر کسی رو خدا میفرماید من عاشقش شدم میکشمش. میبینی بچهش رو بغل میکنه، از بس که به بچهش عشق داره میبینید که حتی گاهی تا جایی این عشقش تجلی میکنه که گاهی عشق وقتی تجلی شدید اصلا که بسا جلو خودشو نگیره، کلی این بچه رو ریز ریز کنه بگیره بخوره. هر کسی را عشق پیدا کنم میکشمش. باید او رو قطعه کنم، باید او رو بخورم، عاشق معشوق بشه، معشوق عاشق بشه، اتحاد وجودی با من پیدا کنه. با زبان اینسویی با ما داره حرف میزنه دیگه، نه؟ من عشقتهو فقط قتلتو، هر کسی رو عشقش پیدا کنم میکشمش. به به به، خوشا به حال اون کسانی که کشته شدن، هیچ منی ندارن جز من خدا، هیچ منی ندارن جز من خدا. وقتی کشتمشون باید دیه بدم دیگه. داره به زبان عیسویی با ما حرف میزنه، نه؟ اگه کسی قاتله، کسی رو کشته، باید دیه بده. اینجا فرمود دیه را به دیگران نمیدم، این وادی عشقه. اونجا اگر کسی در عالم ماده طبیعت کسی رو کشته است، باید دیه بده، پول بده به ورثه او، به اونهایی که باید این ارث دیه را از او ببرن. اما من هر کسی رو که میکشم دیه رو به خود او میدهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. من با دیهش بدم، دیه را به دیگران نمیدهم، دیه را به خود عشق او میدهم. دیه را وقتی میخواهم به او بدهم، چون او من شده است، من او شده ام، در حقیقت دیه را دارم به خودم میدهم. دیگه این چه خوش نعمتیه. هر کسی را و من قتلتهو فعلیه دیتو، هر کسی را من بکشمش بر من دیه اوست، باید دیه او را بدهم. دیه او را به خودش میدهم نه به دیگران. خب چطور به خودش میدهم؟ و این دیه چیه؟ همه الان ذهنتون روایت آمده. جواب: اگر میخواهم بهش دیه بدهم، خودم دیه اویم، خودم دیه اویم، خودم رو به او میدهم. او آمده که من را، خودش را به من بدهد، ناگهانی من را از من گرفته. حدیث خدایا دهن میخواهیم به پهنای فلک. نگفتم چند شب قبل که اگر هزار مرتبه این دهنمون رو با مشک و گلاب ذکر قرآن و دعا و مناجات و شب و سکوت و خلوت و سحر بشوییم، هنوز نام تو بردم کمال بی ادبی؟ لا اله الا الله. فرمود هر کسی را عاشق شدم میکشمش. میخواید برقا رو خاموش بفرمایید؟ هر کسی را عاشقش شدم میکشم، هر کسی را من بکشم باید دیهش بدهم و دیه او خودم هستم. او کشته شد تا خودش رو به من داد، ناگهانی چشم باز کرد، من را از من گرفت. او کشته شد تا خواست خودش را به من بدهد، ناگهانی من خدا چشم باز کردم، دیدم من خدا را از من گرفت، کرد خودش. فعلیه دیتو، باید دیش بدهم. حالا که قرار دیش بدهم، فعنه دیتو، من خودم دیشم. خانواده های شهدا، خدا دیه شهیدتونه، قدر بدانی. شلم که یا قدر بدانی. زینب به زبان همه شما فرمود ما رأیتو الا جمیلا. به یک معنا از جناب زینب اجازه میخواهم، میخواهم این جمله شریفیشون را به مطابق بیچارگی خودم بر اساس اون روایت قدسی معنا کنم. زینب میخواهد بفرماید ما جز زیبایی ندیدیم، برای این که حسین من عاشق خدا. خدا فرمود هر کسی که من عاشق شدم میکشمش. ان الله شاء ان یرا قتیل حسین. برو به سوی قتلگاه، برو به سوی کربلا، من دلم میخواهد که تو رو کشته ببینم. ای آقای عزیز، قربان دهنت بشوم در مسجد سبز میدان آملت. می گفتی روز عاشورا عید اولیاء الله، عاشورا عاشورا عید حسین ابن علیه، عید حبیب ابن مظاهره، عید زهیره، عید بریره، عید علی اکبره، عید قاسم ابن الحسنه، عید علی اصغره. چرا؟ زینب فرمود دیدیم خیلی زیبا، همه خود دادن، خدا گرفتم، همه خود دادند و خدا گرفتم. ای کاش این برادر رو دوباره می دیدم. اصلا حسین یه چیز دیگری شده، دیگه حسینی نمونده، خدای است و خدا. فانا دیته، خودم دیه او می شوم. حالا اگر اینه، اجازه بفرمایید برویم به طرف زبان حاله جناب زینب نازنین با حسینش، در این حالی که آنست درده و این درد چقدر درد زیباییه. حسین جان من، دیدن تو خیلی لذیذه، ای کاش خواهرت را هم با خودت می بردی که منم خدا می شدم و خدا هم من. من به هرچه، حالا حسین حرفش اینه، من به هرچه می نگرم روی اوست می بینم، من به هرچه می گذرم ذکر دوست می شنوم. بالاتر، نی عجب که اگر گویم او من است و من اویم، وین عجب. باز ببین، او اوست و من این، چه کن؟ ما رأیتو الا جمیلا، زبان حال جناب زینبه، با هم دیگر زمزمه می کنیم. برارم برارم جان برارم تا تره مدینم دل نین غرام برارم برارم جان برارم تا تره در فاره فاره بالا تپسه. تل زینبیه شو به یاد بیارید عزیزان شهدا. چند شب قبل گفتم این جالا ما جغده های قراب نشین شما می شوید. خیلی بدی من اشتبه شمت سین سعر مدر بار بار بلا تپ سعر نتونست مبیم شتر بر تبهد کن Oh. دم خیمه بچو رسید